أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فاجر.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در بحث از زکات و عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی رسیدیم به طرح چند تا سوال که یکی از اون سوالات این بود: آیا پرداخت زکات به امام مسلمین واجب است یا خیر؟ این سوال را ما در دو حالت باید بررسی بکنیم که یک حالتش گذشت و اون حالتی است که امام مسلمین مطالبه کند زکات را. حالت دوم که انشاءالله امروز مطرح خواهد شد آن است که امام مسلمین زکات را مطالبه نکرده باشد. آیا در این حالت هم پرداخت زکات به امام مسلمین واجبه یا نه؟ خب در اون سوال قبلی که امام مسلمین زکات را مطالبه کرده باشد، بحث را در دو صورت باید مطرح کرد. یک صورتش آن زمانی است که امام معصوم در رأس امور باشد، یا حتی اگر در رأس امور هم نباشد مطالبه زکات بکند برای آنکه زکات را در اون مصارف خودش با یک مدیریت مطلوبی هزینه نماید. و صورت دوم هم آن است که در زمان غیبت فقیه جامع و شرائط مطالبه زکات بکنند. پس الان باید بریم سراغ همین صورت، ببینیم اگر فقیه جامع و شرائط مطالبه زکات بکند پرداخت زکات به او واجب خواهد بود یا نه. خب در این مورد ما یک عبارتی را از مرحوم شیخ انصاری قرائت میکنیم و بعدش هم یک عبارتی را از مرحوم صاحب جواهر انشاءالله قرائت خواهیم کرد و در لابلاش هم عبارات بعضی از فقهای دیگر را ممکنه مورد توجه قرار بدیم، به دلیل اهمیتی که این عبارات داره و به دلیل آثار مهمی که از نظر استدلالی بر دلائل مذکور در این عبارات مترتب میشه. پس الان سوال من چیه؟ سوال اینه که در زمان غیبت اگر فقیه جامع و شرائط مطالبه زکات کند آیا پرداخت زکات رو واجب است یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ در کتاب زکات این تعبیر را به کار بردن، فرمودن ولو طلبها الفقیه فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدافع لأن منعه رد عليه. عبارت خیلی واضحه. اگر فقیه جامع الشرائط مطالبه زکات کند، فمقتضى أدلة النيابة العامة، مقتضای دلائلی که دلالت میکند بر نیابت عامه فقیه جامع الشرائط آن است که پرداخت زکات به او واجب است. چرا؟ لأن منعه رد علیه، زیرا عدم پرداخت زکات به فقیه مزبور در واقع رد علیه، مخالفت کردن با اوست. و رد علیه رد علی الله تعالی، و کسی که با فقیه جامع شرایط مخالفت میکند در واقع با خدا مخالفت کرده. کما فی مقبولت ابن حنظله، همون مقبوله معروف عمر ابن حنظله که میفرماید فإذا حکم به حکمنا، دست شما در نکنش، فإذا حکم به حکمنا ولم یقبل همین فإنما استخف به حکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله. این یک دلیل. دلیل دوم، و لقوله علیه السلام فی التوقیع الشریف الوارد فی وجوب الرجوع فی الحوادث الواقعه الى رواة الاحادیث قال فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. دلیل دوم هم توقیعه. خیلی، در اینجا ما چند تا نکته را میخواهیم متعرض بشیم. بعد یک قسمتی از کلام شیخ را من مینویسم، بعد اون نکات را متعرض میشم. ایشان فرموده لو طلب الفقیه فمقتضى أدلة النيابة العامة. این کلام مرحوم شیخ در کتاب زکات، در کتاب زکات، بله در کتاب زکات خود شیخ انصاری، در کتاب زکات خود شیخ انصاری با همین عبارت جستجو بفرمایید. لو طلبها الفقیه فمقتضى أدلة النيابة العامة. فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدافع لأن منعه رد عليه. اذا كان دبرته
وجوب الدافع لأن منعه رد عليه.
هذا لسه بفهمه كتاب الزكاة
صفحة 356
چاپ کنگره است، کنگره شیخ اعظم،
فرد مجمع فکر اسلامی، کمیته تحقیق دراست شیخ اعظم
356. خیلی در این عبارت نکاتی قابل توجهه، نکات قابل توجه در کلام شیخ اعظم. نکته اول، مرحوم شیخ نیابت عامه را پذیرفته است. مرحوم شیخ انصاری نیابت عامه فقیه را پذیرفته است. به وضوح مقتضا أدلة النيابة العامة. خب بنابراین این سوال مطرح میشه، اون کلامی که مرحوم شیخ در کتاب مکاسب دارد، در نتیجه این پرسش به میان می آید که چه نسبتی بین این کلام و عبارت معروف شیخ در کتاب المکاسب برقرار است. آنجا که می‌فرماید بفرمایید. چی می‌فرماید؟ دون اثباتهی خرطل قطاد. آدرس این عبارت رو هم بیارید در کتاب مقاصد. دون اثباتهی خرطل قطاد. خب در مرحله اول ممکنه اینجور به نظر برسه، در نسبت سنجی بین این دو عبارت ممکنه اینطور به نظر برسه که رأی مرحوم شیخ تغییر کرده. پیدا شد؟
نه.
آدرس؟
ببینم همین موضوع هست. اما عمل به قول موضوع که به آن آقا انتیم به مقام
نه این نیست.
در مخاصل بازم من زدم فقط همینه.
شما کلمه خرطل قطاد را بزنید، یه کلمه دون هم میتوانید قبلش بزنید.
اما
شاید اینطوری باشه و اثباته و یا دونه خرطل قطاد باشه.
این
تقدمه شده تعداد اثبات چه نوعی
کتاب
البی خود آدرس دقیق عبارت را لطف کنید. بله همینه. دونه بله.
جلد 6 صفحه 163 این چاپای کنگرس.
یعنی دونه اثباتهی نیست، دونه هوه. خب پس ما عبارت را اصلاح بکنیم، عبارت را کامل قرارت میفرمید. و بل جمله
اقامت الدلیل علا وجود
بل جمله یا فل جمله و بل جمله. خب
اقامت الدلیل علا وجود
اقامت الدلیل علا وجود
طاعت الفقیه.
طاعت الفقیه
طاعت
کل امام
کل امام
الا ما خرج بالدلیل
الا ما خرج بالدلیل
دونه خرط القطاد.
دونه خرط القطاد. بله. خب پس این سوال مطرح میشه.
این عبارت رو جلد 2 صفحه 520
بله. اینو چاپ های کتاب مقاصد هم متفاوته دیگه. باید بفرمایید چه چاپیه.
دارالذخایر
بله. چاپ کنگره را ملاحظه بکنید، کنگره شیخ اعظم.
همین جوست جو کنید.
از خودت طالب پیدا کردید؟ قول مرحوم جزایری. بله بسیار، خیلی شرط بگید.
این در افسار جدید جامعه خون است که روز این بگید.
خیلی خوب، حالا آدرسش دیگه به راحتی میشه دوستان پیدا کنه. بسیار خب، یک سوال اینه که چه نسبتی بین این دوتا کلام برقرار است، و یک جواب هم این است که کلام مرحوم شیخ در این دوتا کتاب با هم دیگه قابل جمع نیست، زیرا که رأی او، فتوای مرحوم شیخ در خصوص ولایت فقیه تغییر کرده. یک عبارت اینجاست در کتاب الزکات، یک عبارت هم در کتاب المکاسبه. در کتاب الزکات یه عبارت قوی تری هم داره در صفحه 48 تا 50. در صفحه 48 تا 50 کتاب الزکات، همون چاپ کنگره، در اونجا ایشان بفرماید که بله، فکر میکنم با این تعبیر بتوانید جستجو کنید: من فروع حکومته المطلقه. فروع حکومته المطلقه، این تعبیر را بزنید، فروع حکومته المطلقه. پیدا شد؟
این در افزار جدید خیلی فرمتش رو مدل جسورش با اون قبلی خیلی فرق میکنه، هم دیر میاره هم باشد هم سیستم.
نه خودشون هم میگفتن خیلی از کسایی که اونجا به ما اجازه دادن،
بله در این افزار اجازه ندادن نتیم،
من میگفتم اگه اون قبلی دارید حتما حفظش کن. حدود 50-60 کتاب بود که
خب آمد
حجیت حول آمد.
آره خب بخوانید عبارت را کامل بخوانید.
لا نزاع فی نفوذ حکم حاکم فی الموضوعات الخاصه اذا کانت محلا للتخاصم فهیم اذن نقول ان تعمید الامام علیه السلام وجوب وجوب رضا حکومت ای فی الخصومات به جعل حاکم علی اتفاق حجت کذلک یدل علی ان الحکم فی الخصومات و القوائم من دون من فروع حکومته المطلقه و حجیته العامه.
بفرمایید این که امام علیه السلام فرموده است که در خصومت ها مراجعه بکنید به فقیه جامع و شرائط، و در یک عبارت دیگری هم می‌فرماید این که مرحوم شیخ می‌فرماید این که امام علیه السلام از کلمه حکم عدول کرده به کلمه حاکم در همان مقوله عمر بن حنظله، فرمود فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. اقتضاء تعبیر حکم این بود که بفرماید به او، یعنی به فقیه جامع و شرائط، به عنوان حکم راضی بشوید، زیرا من او را حکم قرار دادم. ولی فرموده حکمیت او را بپذیرید زیرا من او را حاکم قرار دادم. عدول کرده از کلمه حکم به کلمه حاکم امام صادق علیه السلام در مقوله عمر بن حنظله، این دلالت میکند بر این که حضرت میخواسته است حکومت مطلقه فقیه جامع و شرائط را بیان کند. خیلی پس مرحوم شیخ انصاری در کتاب الزکات دو تا تعبیر داره که این دو تعبیر به وضوح دلالت میکند بر پذیرش نیابت عامه یا ولایت عامه فقیه، و در نقطه مقابل تعبیری در کتاب مکاسب دارن که در اون کتاب مکاسب استفاده میشود که مرحوم شیخ نیابت عامه را نپذیرفته. حالا میخواهیم بدانیم نسبت بین این دوتا تعبیر چیه؟ یکی از جوابهایی که ممکنه به ذهن برسه در بیان نسبت بین این دو تعبیر آن است که مرحوم شیخ رأیش تغییر کرده. جواب دوم که بعضی از صاحب نظران گفتند آن است که کلام مرحوم شیخ در مکاسب مضطرب است، یعنی صدر و ذیلش با هم سازگار نیست و در نتیجه نمیتوانیم با قاطعیت مطلبی را از کلام شیخ در مکاسب استنتاج کنیم. بنده عرض میکنم که هیچ کدام از این دو جواب قابل قبول نیست. کلام مرحوم شیخ در مکاسب مضطرب نیست، یک، و با کلام مرحوم شیخ در کتاب القضا منافاتی هم ندارد، اینم دو. و اما بیان مطلب این است، مرحوم شیخ در کتاب مکاسب نقطه آغاز بحث را ولایت معصوم علیه السلام قرار داد. میاد ولایت معصوم را مطرح می کند و دایره ولایت معصوم را تبیین می کند و می فرماید که دایره ولایت معصوم به دلیل آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از ولایتی که خود مردم بر خودشان دارند وسیع تر است. این آیه که ولایت را، ولایت چنین وسیعی را برای پیامبر اکرم اثبات می کند، مطابق روایات همین اندازه از ولایت برای ائمه علیهم السلام ثابته. خیلی خوب، پس منطلق البحث یعنی نقطه آغاز بحث در کتاب مکاسب ولایت معصومین و ایشان می‌فرماید، یعنی مرحوم شیخ می‌فرماید که ولایت معصومین شامل تمامی موارد می‌شود، حتی از ولایتی که خود مردم بر خودشان دارند فراتر می‌رود، به دلیل همون آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. خب بعد این سؤال را مطرح میکند مرحوم شیخ که آیا این مرتبه از ولایت برای فقیه جامع و شرائط هم ثابت هست؟ در پاسخ میفرماید به دلائلی استناد شده و یکی که اون دلائل را مطرح میکند و مناقشه میکند و نهایتاً هیچ کدام از اون دلائل را برای اثبات ولایتی در وسعت ولایت معصومین نمیپذیرند. آنچه که مورد انکار شیخ قرار میگیره اینه که اون ولایتی که معصومین دارن با همون دایره وسیع که اولا بالمؤمنین من انفسهم هستند، آن اندازه از ولایت برای فقیه جامع و شرائط ثابت نیست. خب اون اندازه از ولایت اقتضای چه چیزی را داره؟ اقتضای این را دارد که فقیه جامع و شرائط در اموال و انفس مردم حتی بدون وجود مصالح عامه دارای ولایت باشد. حتی بدون وجود مصالح عامه یعنی چی؟ یعنی فقیه جامع و شرائط بیاد مصلحت یک شخص را تشخیص بده، به واسطه تشخیص مصلحتی که در مورد او داده بیاد به او دستور بدهد و این دستور بر او واجب الاتباع باشه. مثلا میگه آقا من فهمیدم که ادامه زندگی شما با این خانم به نفع هیچ کدام از شما نیست، بنابراین من به تو امر میکنم که همسرت را طلاق بده، یا مصلحت تو را در این دانستم که محل زندگی خودت را عوض بکنی، شغلت را تغییر بدهی، نمیدانم رشته تحصیلیت را عوض بکنی و امثال اینها. در این چنین حالتی آیا فقیه جامع و شرائط میتواند دستور الزام آور صادر بکند؟ مرحوم شیخ میفرماید از این روایات چنین محدوده ای از ولایت برای فقیه جامع و شرائط اثبات نمیشود. بله. و میفرماید اگر کسی ادعا بکند که این دلائل برای وجوب اطاعت فقیه همانطور که اطاعت از امام معصوم واجب است کفایت می کند، ادعایی کرده که از خرط القتاد سخت‌تر است و خرط القتاد از آن ادعا آسان‌تر است. قتاد به یک گیاهی میگن که بدنه پرخاری داشته و این خارها رو به بالا رشد میکرده، یه چیزی شبیه از زرخار، شبیه ساقه گل سرخ. گل سرخ که دیدید ساقش را که نگاه بکنید خار داره، نوعا خارها رو به بالا رشد میکنه. اگر یه کسی دستش را روی این ساقه بذاره و برخلاف جهت این خارها دست را به پایین بکشه، تمام دستش مجروح میشه، خیلی کار سختی هم هست. حالا اگر ساقه هر سبب زخیمتر باشه و اون خارها بلندتر و یا برندتر باشد، طبعا این کار سختتر خواهد. مرحوم شیخ میفرماید این اندازه از ولایتی که برای معصوم ثابته، اثبات کردن این محدوده از ولایت برای فقیه جامع و شرائط سخت‌تر است از دست کشیدن بر بدنه گیاه پر از خار. خرط، بله، یعنی دست کشیدن برخلاف جهت خارها. خرط البتاد. خیلی خوب. بنابراین موضوع اصلی بحث مرحوم شیخ در کتاب مکاسب با اثبات ولایت وسیع برای معصومان مطرح می شود. موضوع بحث این ولایت وسیع برای معصومانه، نه ولایت بر امر زعامت و اداره حکومت. در حالی که موضوع بحث مرحوم شیخ در کتاب القضا همان ولایت بر زعامت است. عبارتی که در کتاب القضا خواندیم کجا بود؟ بفرماید مقتضا ادلت نیابت العامه، نیابت عمومی، یا اون تعبیر دیگری که خواندیم الان صفحه 48 تا 50 گفتم هست، این کتاب زکات یکی از دو تعبیر، دو تا تعبیر بود، این یکیشه. یه تعبیر دیگری هم خواندیم، آره بلندتر بخونید، اینجاست، باید بلند بخونیم، بلند و شمرده. ان تعلیل الامام
السلام وجوب رضا به حکومته،
وجوب بر رضا به حکومته. امام علیه السلام آمده تعلیل کرده، دلیل آورده است که چرا باید شما مردم، شما شیعیان رضایت بدهید به حکومت فقیه. تعلیل چیه؟
به جعلهی حاکمن
علی الاطلاق. به جعلهی حاکمن علی الاطلاق. امام فرموده دلیل این که بر شما مردم، بر شما شیعیان واجب است که از حکومت فقیه پیروی کنید آن است که من معصوم فقیه جامع الشرائط را حاکم علی الاطلاق قرار دادم. فرموده فلیردو بهی حکما فإني قد جعلته عليكم حاكما. خب
ما حجة كذلك يدل على أن حكمه في الخصومات واللقائق من فروع حكومته المطلقة وحجيته العامة.
بله، این تعبیر امام دلالت میکند بر این که اگر فقیه در مسئله خصومتها حق حکم کردن دارد، این حکم کردنش در مسئله خصومت ها از فروع حکومت مطلقه اوست، یعنی دایره حکومت فقیه اختصاص به قضا نداره. یک دایره وسیعی را که حکومت مطلقه باشد، یعنی همان ولایت عامه باشد، امام معصوم برای فقیه ثابت دانسته، بعد فرموده بر اساس چنین ولایتی که فقیه دارد که من او را حاکم قرار دادم، میتواند در اختلافات بین مردم نیز قضاوت بکند. پس جواب درست در فهم کلام مرحوم شیخ این است.
پاسخ صحیح آن است که کلام شیخ اعظم در کتاب القضا ناظر است به ولایت عامه، یعنی اختیارات فقیه جامع الشرائط به عنوان حاکم مسلمین، کما یدل علیه قول الصادق علیه السلام فی مقبولت عمر ابن حنزله، حیث قال فلیرغب به حکما فانی قد جعلت علیکم حاکما، حیث عدل عن التعبیر بالحکم الى التعبیر بالحاکم. عدول کرده امام از تعبیر حکم به تعبیر حاکم. کلام شیخ اعظم در کتاب القضا ناظر است به ولایت عام. در حالی که کلام مرحوم شیخ در کتاب المقاصد ناظر است به ولایت بر مطلق امور، یعنی ولایت بر اموال و انفس در همه موارد که بسیار وسیع‌تر است از ولایت عامه. این محدوده از ولایت انکارش میزم، انکار این محدوده از ولایت هیچ گونه اخلالی در اثبات ولایت عامه فقیه ایجاد نمی کنه.
خب این نکته اول در مورد کلام مرحوم شیخ، عبارت مرحوم شیخ را خواندیم. نکته دوم در کلام مرحوم شیخ این است که در همین عبارت کتاب زکات صفحه 356 ایشان فرموده که لو طلبها الفقيه فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدافع لأن منعه رد عليه. اگر کسی زکات را از فقیه منع کند، یعنی زکات را به فقیه نپردازد، این می شود مصداق رد بر فقیه. رد بر فقیه یعنی انکار، یعنی مخالفت با او. ردون علیه یعنی مخالفت کردن با فقیه. من عرض بکنم که اینجا یه ملاحظه‌ای وجود داره که قطعا منظور مرحوم شیخ هم بوده، اگرچه به آن تصریح نکرده، و اون این است که صرف عدم پرداخت زکات به فقیه در جایی که فقیه زکات را مطالبه می کند صرف عدم پرداخت زکات به فقیه در این حالت به معنای مخالفت با فقیه نیست. صرف عدم پرداخت نمیشه مصداق رد. زمانی مصداق رد خواهد بود که مکلف به واسطه آن که میخواهد فقیه را تضعیف بکند و با او عمدن مخالفت بکند، در حالی که او را مخطئ نمیداند، در چنین صورتی است که میشه مصداق رد. پس عنایت میفرمایید در واقع دو حالت را باید از هم تفکیک بکنیم. حالت اول، یک فقیهی آمده گفته ای مردم مثلا شهر قم، شهر تهران یا این منطقه خاص، من از شما مطالبه میکنم زکات خودتان را، بیایید زکات خودتان را به من پرداخت بکنید. آقای الف زکات خودش را به این فقیه نمیده. به دو حالت ممکن است این وضعیت شکل بگیره. حالت اول میگه آقا من به توی فقیه نمیدم زکات را، چون مطمئن نیستم که این زکات را بتوانی به درستی به دست نیازمندان برسن. در این حالت قطعاً مخالفت کردن این مکلف با پرداخت زکات به فقیه مصداق مخالفت کردن با معصوم نیست. چرا؟ چون واضحه دیگه، مخالفت یه مفهوم عرفیه. این آقا میگه که من شک دارم که این آقای فقیه بتوانه به درستی زکات را به نیازمندان پرداخت بکند، مثلا به این دلیل که فرض کن شناخت کافی از نیازمندان ندارد، یا به این دلیل که دسترسی به نیازمندان ندارد. یعنی اشکال این مکلف اشکال کبروی نیست، اشکال صغرویه. یا احیانا به این دلیل که میگه من در فقاهت این آقا شک دارم، پس گاهی عدم پرداخت زکات به واسطه اشکال صغرویه. این حالت اول. حالت دوم، عدم پرداخت زکات به واسطه اشکال کبرویه. یعنی این که میگه آقا چون شما یه فقیه داری مطالبه میکنی، در این حال که من میدانم توان شناسایی مستحقین را داری، توان رساندن این اموال را به مستحقین داری، معذالک من پرداخت نمی کنم، چون میخواهم این قدرت اقتصادی یا مالی یا این جایگاه خدمت رسانی به افراد نیازمند برای شما شکل نگیرد، تحقق نیابد. خیلی خوب، در اینجا می شود مصداق رد یا مخالفت کردن با معصوم. پس اینم نکته دومه که توجه داشته باشیم هر گونه مخالفتی. نکته دوم در کلام شیخ انصاری این است که هر گونه مخالفتی که یک مکلف با فقیه جامع الشرائط در مسئله پرداخت زکات به او داشته باشد الزاماً به معنای مخالفت کردن با فقیه مزبور که منتج به مخالفت با امام معصوم علیه السلام می گردد نیست. الزاماً به این معنا نیست. دلیلش چی آقا که الزاماً به این معنا نیست؟ فهم عرفی. آیا ما می توانیم بگیم هر گونه مخالفتی که شما با این فقیه بکنید به معنای مخالفت با امام معصومه؟ نه. چرا؟ زیرا مخالفت یک معنای، یک حقیقت شرعیه یا متشرعیه ندارد و عرف هر گونه مخالفتی با فقیه را به معنای مخالفت با امام معصوم که ناسب اوست، نصب کننده فقیه است، مفوض ولایت به فقیه است، محسوب نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی یه موقعی شخصی میاد میگه آقا من نوکر امام معصومم هستم، من مطیع 100% امام معصومم، اما این آقای الف که به عنوان فقیه الان آمده زکات را از من مطالبه می کند، این آقا من می دانم که یا مدیریت درستی در توزیع زکات ندارد یا فقرا را به درستی نمی شناسد یا مثلا اطرافیان او کسانی هستند که این زکات را فرض کن حیف و میل می کنند. خیلی خوب، حالا این مسئله را بدهید به دست عرف، بگید آقای الف با این که فقیه آمده از او مطالبه زکات کرده به فقیه زکات نمیدهد. ایها العرف، عجیبو، جواب بدید آیا چنین مخالفتی را به معنای مخالفت با خداوند، مخالفت با امام معصوم میدانید؟ قطعا عرف میگه نه. به دلیل
این اشکال صحبتی که وجود داره ما در دیگه استثناء بیدیم خیلی روشن تطبیق میدیم و به قاعده استثناء میرسیم با توجه به خود نگاه عرفی. اینجا هم یک فردی مثلا برای تعمیر ماشینش، برای درمانش به فقط یک تعمیر، به یک تعمیرکار مشخص شده مراجعه میکنیم، این نیست که اوام یه عده ای فقها وجود دارن و بالاخره این فرد باید پول خودش رو به فقیهی بده که جامع شرایط به نظرش بده، اون نمیتونه از این وظیفه ثابت کنه.
آقا جان ما که همچین حرفی نزدیم، ما داریم در خصوص یک فقیه مشخص این حرف را مطرح میکنیم. یعنی این آقای مکلف میگه من نوکر امام معصوم هستم، یک حکم امام معصوم را به این که فقیه در عصر غیبت جانشین اوست میپذیرم، دو و زکات خودم را هم حاضرم به فقیه بدهم، سه اما به این فقیه الف نمیدم زکات را. چرا؟ به این دلایل. بله عرض میکنم دیگه، میگه که من به این فقیه الف نمیدم، اگر فقیه به مطالبه بکنه من به او خواهم داد زکات را. حالا ممکنه فقیه به مطالبه کرده باشد، ممکنه مطالبه نکرده باشد. من دارم اشاره به این مطلب میکنم که توجه داشته باشین هر گونه عدم پرداخت زکات به یک فقیه مطالبه کننده مساوی مخالفت با اونیست. خب این خیلی نکته مهمیه، اگر این نکته رو توجه نداشته باشیم بلا فاصله در مورد یک فرد مخالف چه کار میکنیم؟ میگیم ما تو کافری، تو مخالفت کردی با فقیه. امام میفرماید و رد علیه کرد علینا و رد علینا الرد علی الله. تو مخالفت کردی با این فقیه، بنابراین تو مخالفت کردی با امام معصوم، در نتیجه مخالفت کردی با خدا. تمام. باید بگیم بسم الله قاسم الجباری، اینه باید ادامش بکنید به دلیل آنکه مرتد شده. این واقعیت، این واقعیتی است که ما متاسفانه در اوائل انقلاب باش سر و کار داشتیم. من دقیقا یادم میاد در ابتدای دوران دانشجوی خود بنده یه افرادی بودن، اون موقع مرحوم آقای منتظری قائم مقام رهبری بود و در دانشگاه ها نمایندگانی برای خودش ایشان تعیین کرده بود، از جمله در دانشگاه ما، دانشگاه تهران پردیس فارابی به اصطلاح امروز بهش میگن دانشکدگان فارابی، اون موقع بهش میگفتن مجتمع آموزشالی قم. خب انجمن اسلامی هم در اون زمان تشکیل شده بود. بعد نماینده مرحوم آقای منتظری یکی از علما بود، حالا اسم اردنش هم ببینه داره، مرحوم آیت الله محفوظی بود. آیت الله محفوظی افرادی را در دانشگاه ها تعیین کرده بود، اشخاصی هم یا شخصی هم در دانشگاه همین دانشکدگان فارابی مشخص شده بودن. تعدادی از دانشجویانی که عضو انجمن اسلامی بودن با اون شخص مخالف بودن، با اون شخصی که در واقع نماینده آقای محفوظی بود. اونها یعنی اون نماینده آقای محفوظی و طرفدارانش اینجوری استدلال میکردن، میگفتن شما با ما مخالفت کردید، در نتیجه با آقای محفوظی مخالفت کردید، در نتیجه با آقای منتظری مخالفت کردید، در نتیجه با امام خمینی مخالفت کردید، در نتیجه با امام معصوم مخالفت کردید، در نتیجه با خدا مخالفت کردید. خب این استدلال 100% غلطه، به دلیل اینکه اگر یک کسی میاد مخالفت میکنه با این فقیه، نه به این واسطه است که او نماینده امام معصوم است، بلکه به این واسطه است که او را در این عمل مخطئ میداند. میگه آقا من شما را مخطئ میدانم.
در این موضوع شناسی مثلا
آره
از موضوع سرادان به این روند موجب اختلاف نظام نمیشه، این روز توالی فاسدش نیست، هر کس به بیو تشخیص به این بیو فهی نیست بیو بسند.
آها حالا میرسیم اینجا، اینم یک سوال خوبیه که قابل تره. خب پس
حضور رو بحثی که نمیدونم
بله. بله. پس با این ترتیب آنچه که ما اینجا میخواییم بگیم این نکته است، یه ملاحظه ایست بر کلام شیخ، البته در واقع ملاحظه نیست، تبیین کلام شیخه. احدی از فقها به صورت مطلق چنین چیزی رو نمیگوید که هر کسی با یه فقیه مخالفت بکنه در نتیجه با امام معصوم مخالفت کرده. این نکته را میخواییم در تبیین کلام شیخ خاطر نشان بکنیم که بدانید الراد علیه یعنی رد علی الفقیه که میشود رد علی الامام المعصوم، این رد کردن یعنی مخالفت کردن زمانی تحقق پیدا میکند که یک شخصی با فقیه بما انه نائب من قبل المعصوم مخالفت بکنه. میگه چون تو نائب امام معصومی من باید مخالفت میکنم. اما اگر گفتنا مقام نیابت برای ما محترم و محفوظ، شما الان به مقام نیابت عمل نمی کنی چون اشتباه کردی در تشخیص یا صلاحیت تشخیص نداری یا به هر دلیلی تو عمل به وظیفه خودت نکرده ای یا نتوانسته ای بکنی. خیلی خوب، پس این نکته ایست که توجه داشته باشی. و اما این سوال مطرح میشه که در این صورت که افراد مجاز باشند که با یک فقیهی مخالفت بکنند به این دلیل که او را مخطئ میدانند، آیا نظم جامعه برهم نخواهد خورد، اختلال پیدا نخواهد کرد؟ پاسخ این است که هر فردی در برابر تشخیص فقیه فقیه جامعه و شرایط که در مقام زعامت یا نوعی اعمال ولایت قرار گرفته، سه حالت ممکنه داشته باشه. هر فرد مکلف در برابر فقیهی که در مقام اعمال ولایت قرار گرفته است، سه حالت میتواند داشته باشد. حالت اول، میداند که این فقیه تشخیص درستی دارد. در اینجا اطاعت او از فقیه واجب، مخالفتش هم حرام. حالت دوم، شک دارد که این فقیه تشخیص درستی داشته باشد یا نه. در اینجا باز ادله وجوب اطاعت از فقیه جاری میشه، یعنی اطاعت واجبه، مخالفت هم حرام. این صورت را میگیر، شک داره که آیا فقیه به درستی دارد اعمال ولایت میکند یا خیر. حالت سوم، اطمینان دارد که فقیه به نادرستی دارد اعمال ولایت میکند. از سه حالت، اگر ممکن دستو بده کم آب بیارن، من به شدت احساس خستگی میکنم.
این درگل مسئله که میگن نیکی و پرسش،
بله
احتمالات مختلف در برابرش حکم فقیر جامع و شرق. یک، مکلف اطمینان دارد که حکم فقیه مزبور درست است. خب در این حالت اطاعت بر مکلف واجب است و مخالفت حرام. حالت دوم، مکلف تردید دارد که حکم فقیه صحیح است یا خیر. در این حالت نیز اطاعت بر مکلف واجب است به دلیل اطلاق ادله ولایت فقیه. حالت سوم، مکلف اطمینان دارد به خطای فقیه. اطمینان درجه پایین‌تر از قطعه، اطمینان دارد به خطای فقیه مزبور. در چنین وضعیتی دو حالت باید از هم جدا بشه. حالت اول، مخالفت با فقیه
لوازم فاصله ندارد. حالت دوم مخالفت با فقیه لوازم فاصله دارد. اگر لوازم فاصله نداشته باشد مخالفت جایز است، اگر لوازم فاصله داشته باشد مخالفت جایز نیست.
طبیعتاً به منظور لوازم فاصله است که میچربد بر، یعنی ترجیح داده.
بله دیگه، آره، لوازم فاصله‌ای که بر اطاعت مقدمه، بله، لوازم فاصله اقوا، لوازم فاصله اقوا. خب به همین دلیل شما ملاحظه میکنید آقایان علما مثلا در مواردی که رهبری میاد و حکم صادر میکنه به این که فلان روز عید فطر است، در صورتی که اطمینان داشته باشن که رهبری خطا میکنه، چطور اطمینان دارن؟ یا میگن آقا ما مبنای رهبری در مورد رؤیت، کفایت رؤیت با چشم مسلح را قبول نداریم. یا این که میگن چرا مبنا را قبول داریم ولی این کسانی که آمدن شهادت دادن برای رهبری اینها را قبول نداریم، این آدم های دقیقی نیستن یا آدم های عادلی نیستن، یا شاهد مخالف اونها هم داریم، کسانی که در همون زمان در همون مکان رفتن بالای پشت بام ندیدن. خب در این صورت اطاعت بر این فقیهی که علم به این مطلب دارد واجب نیست، بلکه جایز هم نیست. بله اطاعت چرا؟ چون داره عمل میکنه به چیزی که مصداق حکم شرعی نیست. امام علیه السلام در مقبول عمر بن حنظله میفرماید فاذا حکم به حکمنا، این آقای مرجع تقلیدی که اشکال داره بر این حکم مثلا رهبری، میگه آقا اینجا مصداق حکم به حکمنا نیست. امام فرمود فاذا حکم به حکمنا ولم يقبل همین فانما استخف به حکم الله، اینجا مصداق حکم به حکم الله نیست. اینا فرمودی
خیلی داریم این روایتی که
این مقبول عمر بن حنظله است که فاذا حکم به حکم الله
مخالفت با اینکه بدون داره اشتباه میکنه، روایتی که داره اینه تعریف و در نسبت مضمون این بود که اومد از امام پرسید که از حضرت پرسیدن آقا چرا بنی اسرائیل مذمت شدن که از علماشون تقلید کردن، ما هم تقلید میکنیم؟ حضرت گفت نه، اینا قرآن تقلید کردن یا میدونستن علماشون اشتباه کردن تقلید کردن، از شما تا وقتی که
بعد همینطوره. یا نمونه دیگرش اون شخصی است که از اصحاب پیامبر اکرم بود، با گروهی از مسلمان ها برای یک اقدام نظامی، فعالیت نظامی رفتند و اون فرمانده آمد آتشی روشن کرد و به نیروهای تحت امر خود گفت که وارد این آتش بشوید. میخواست مقدار فرمان پذیری اونها را، فرمان برداری اونها را سنجش بکنه و اونها در میانشان اختلاف پیش آمد و بالاخره هیچ کدام وارد آتش نشدن. بعد که برگشتن مدینه پیغمبر گفتن یا رسول الله این آقا همچین کاری کرد، میخواست ما را امتحان بکنه. بعدن فهمیدن که میخواست اونها را امتحان بکنه. حضرت فرمود اگر وارد آتش میشدید از آتش خارج نمیشدید، یعنی گرفتار آتش جهنم هم میشدید. یعنی این کار خلاف شرعه، یعنی هیچ فرمانده غیر معصومی اجازه ندارد یا آتشی روشن بکنه به دیگران بگه بید بریم تو آتش. بله امام معصوم اگر باشه، خب اون امام معصومه، امام معصوم همونطور که علم معصومانه دارد گاهی اوقات دستور خاص هم دارد، تصرف تکوینی میتواند بکند، مثل اون جریان بله هارون مکی که امام علیه السلام فرموده مطابق نقل که بیا داخل آتش برو. بعضی شنیدم بعضی از فضلای حوزه گفتن که این دستور خلاف عقله و در نتیجه هیچگاه از معصوم صادر نمیشه. خب این سخن درستی نیست، به دلیل این که خلاف عقل نیست، بلکه خلاف یک برداشت مقدماتیه. یعنی در اون وهله اول، در اون بدو نظر به نظر میاد که امام داره دستور خودکشی میده، در حالی که کسی که عصمت معصومین را شناخته باشد و پذیرفته باشد میداند که معصوم هیچگاه دستور خودکشی صادر نمی کند. القاء نفس در تهلکه را دستور نمی دهد. بنابراین منتها فقط این دل و جرأت را میخواد که کسی حاضر بشه که در آستانه چنین امتحان سختی قرار بگیره و وارد ورطه امتحان بشه، شبیه اون دستوری که شبیه اون دستور خاصی که حضرت خضر علیه السلام داشت برای کشتن یک نفر، حضرت خضر در اون جریانی که حضرت موسی رفت با خضر همراه شد و یک بار غلامی را یعنی نوجوانی را یافتن، فقتله، قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا یا شیئا امرا. ببینید دوم آیه چه تعبیری به کار برده. بله، خب اینجا بعد از آن که حضرت خضر گفت که من چرا مجددا سوال کردی، بیارید لطفا آیشه اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، لقد جئت شیئا نکرا. دنبال شقرات بفرمه لن تستطیع معی صبرا. الم اقول لک، آیا من به تو نگفتم که تو نمیتوانی با من صبر بکنی؟ خب بعد از این که حضرت خضر چنین جوابی داد، حضرت موسی علیه السلام گفت لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، مرا به خاطر این فراموشکاریم مؤاخذه مکن و از این کارم بر من سخت مگیر. یعنی حضرت موسی نگفت که بله تو 100% اینجا مرتکب عمل خلاف عقل شدی، مرتکب عمل خلاف عقل و خلاف شرع شدی، یک انسان بیگناهی را کشتی. خب بیگناه را کشتن هم عقلا قبیحه هم شرعا حرامه. نه، وقتی که حضرت خضر گفت که الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خیلی ممنونم در نکنم، وقتی که گفت من به تو نگفته بودم که نمیتوانی با من شکیبایی کنی، یعنی به حضرت موسی این پیام را منتقل کرد که بدان کار من مبتنی بر یک دلیل معقوله. یعنی این نکته را میخوام استنتاج بکنم که کار یک معصوم حتی در کشتن یک انسان به ظاهر بیگناه، بفرمایید، می تواند یک عمل معقولی باشد. بنابراین اینطور نیست که شما بگید آقا این عمل 100% نامعقوله. تازه اون کشتن واقعی بود، یعنی واقعا حضرت خضر آن نوجوان را کشت، در حالی که در دستوری که حضرت صادق علیه السلام به هارون مکی میده
احتمال نجات بود.
بله، هارون که نه کشته شد نه آسیب دید. بنابراین تنها چیزی که هست اینه، بله در این قضیه در وهله اول به نظر میرسد که این دستور درستی نیست، ولی این فقط وهله اوله. بعد که آدم تأمل میکنه که صادر کننده این دستور کیه؟ امام معصومه. امام معصوم یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که در قول و فعل و تقریر خداوند او را از هر گونه خلافی حفظ کرده است، آنگاه آن تلقی اولیه‌اش زائل میشه. خیلی خوب، چه داشتیم میگفتیم؟ ما داشتیم عرض میکردیم که در این صورت که مکلف
هر مخالفتی به صدا و رد علیه نیست،
آره، میداند که فقیه یعنی اون رهبر، اون ولی امر دچار اشتباه شده و دستوری که داده دستور نادرستیه، اگر ببیند که مخالفت کردنش با آن ولی امر مفاسد بزرگتری به بار نمی آورد، باید مخالفت بکنند. اینه داشتم عرض میکردم که در قوم بعضی از آقایان مراجع در اون سالی که رهبری حکم کرد به روز عید فطر، نه اینکه فقط اعلام کرد که برای رهبر ثابت شده. معمولا دفتر رهبری اعلام میکنه برای رهبر ثابت شده، احراز شده، حکم نمیکنه. در این سالها شاید مثلا دو سه بار بیشتر، اون مقداری که من یادم میاد، دو سه بار بیشتر من یادم نمیاد که رهبری حکم به ثبوت هلال ماه شوال کرده باشد. در چنین حالتی اطاعت از رهبر واجبه. من یادم میاد یکی از آقایان مراجع که حالا اسم نمیارم، زمانی که رهبری حکم کرده بود، چون در مبنای فقهی اکتفا به رؤیت با چشم مسلح با رهبری اختلاف نظر داشت، اون روزی را که رهبر به عنوان عید فطر اعلام کرده بود، ایشان اون روز دفتر خودش را تعطیل کرد، به هیچ تلفنی هم جواب نمیداد. خودش هم نمیدونم آیا مسافرت رفت، یعنی خارج از قم رفت برای اینکه فرزند مسافر باشد و افطار بکند و برگردد، یا خیر، اینو دیگه خبر ندارم. لکن این کار را کرد که دفتر را تعطیل کرد و به تلفن هم جواب نمیداد. خب این کار معقولیه، یعنی کاری است که در این حال که تکلیف خودش را داره شخص انجام میده، مخالفت با رهبری هم نمی کند. پس این هم نکته است، اینه توجه داشته باشیم. یکی از مسائلی که عرض کردم در اوائل انقلاب متاسفانه یک افراطی‌گری هایی در صورت گرفت، همین موضوع بود که می آمدن نماینده در نماینده درست می کردن، می گفتن نماینده رهبری مانند خود رهبری است، نماینده نماینده هم نماینده است و نماینده 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 هم نماینده است. یه دفعه چندین واسطه میخورد و خیلی کار را دشوار میکرد. آقا جان دست شما در نکنه، این چیه؟ ما به چه نیتی بخوریم؟
سیبه.
آب سیبه؟
سیبه.
آخ
چیزایی
دوست
دارم زودی
پکتین
آب
سیب چی؟
میگم آب سیب با یه مایه، یه ماده بهش تکنیم میدن داخل تکنیم بزرد پکتین؟
بله،
خدا بودنه چیز سیب توش شده. چند سال پیش معاقل وزیر بهداشت بود اون نزدیک 20,000 ماده وارد کشتر میشه که در نواتن ما خانه میزنن، حتی ما مردش هم نمیدونیم.
برکلا برکلا
آمار هست،
چه آمار خوبی.
من چرا بگان یک پنجم قدیم بود
استاد به صوبه مسلمی همه رو حل کرده.
این جزء همون مواردی است که من صبح عرض کردم، آره، نگرش یا روی کرده فقه فردی و اجتماعی چقدر تفاوت میکنه. عجیب اینجاست، مطابق بعضی از گزارش ها اخیراً یه صوتی من از یکی از اساتید دریافت کردم، میخواستم اتفاقاً بفرستم برای آقای تاتاری که در گروه برای دوستان هم بگذارن. خیلی صوت قابل تحملی است و آمار بسیار ناراحت کننده‌ای در اون صوت ارائه میشه. در اون صوت این استاد گوینده میگه که آمار ناباروری در ایران از آمار ناباروری در کشورهای نظیر فرانسه و آمریکا که بیشترین میزان گازهای گلخانه ای را دارن که میگن موجب ناباروری میشه بیشتر است، در حالی که گازهای گلخانه ای در ایران به اندازه اون کشورها نیست. خب چه عاملی واقعا باعث میشه که این اتفاق بیفته؟ من یه بحثی رو توی نوشته‌های خودم یادداشت کردم، یه موقعی انشالله اگر یادم باشه در این جلسات عرض خواهم کرد که غیر مسلمانان، حاکمیت‌های غیر دینی، اینها تمامیت خواه هستند، یعنی تا اسلام را از بین نبرند یا به حد اقلی که فقط در بقای نام مسلمانی بدون محتواست نرسند از پا نمیشید، نمیشید. بله بله، اصلا از همین آیه من استخراج کردم این مطلب را و در بحث‌های مربوط به تشکیل حکومت اسلامی ما از این آیه استفاده میکنیم. یعنی اگر بله 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 بله، واقعیت اینه که اینطور نیست که اگر ما تشکیل حکومت ندیم اونها میگن خیلی خوب ما با شما کنار آمدیم، ما فقط مسئله حکومت اسلامی رو داشتیم. نه، با تمام ارزش‌های دینی اونها مخالفن. شاهدش همین است، شاهدش الان همین سیل عظیم مدرنیته است که داره تمام جوامع اسلامی را تهدید میکنه، میخواد تمام ارزش‌های دینی را از بین ببرد. یعنی بقای ارزش‌های دینی اصولاً با مدرنیته قابل جمع نیست. از اینجا پی میبریم به عبارت دیگر آنچرا بلوجدان الان در دنیا دارد اتفاق میفتد اگر ما به درستی تحلیل کنیم، آنگاه پی میبریم که این فرمایش خداوند متعال که فرموده ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، لیست قضیتن خارجیتن مختصتن به زمن نزول هذه الآیه، بل انما هی قضیتون حقیقیه، یه قضیه حقیقی مال تمام زمان هاست و این نکته مهمیه که غفلت ازش ما را دچار آسیب های جدی میکند. خیلی خوب، این هم نکته دوم در مورد کلام مرحوم شیخ. نکته سوم در کلام مرحوم شیخ انصاری آن است که ایشان استناد به توقیع را هم برای نیابت عامه تمام دانسته. توقیع همان روایت معروفی است که اسحاق ابن یعقوب مجموعه از سوالات را می‌فرستد برای امام زمان علیه السلام و جواب از ناحیه نایب خاص امام زمان علیه السلام به دست اسحاق ابن یعقوب میرسه که در آن اینطور آمده: و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى روات حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجت الله. من پاک بکنم این تاخر را.
انگلیسی توی نجف بود کجا بود پرداب نطبق ازامی بخونی چی میگه بخونی زرق ما نیست یا هست که نیست بخونی و هرچی میخوان بگید
بله
آکم برس ما رای کندید چه ها ازامی
گاهی تعبیر میکنن میگن حافظه تاریخی ما ضعیفه. حالا باید گفت حافظه تاریخی مسلمین ضعیفه. از 150 سال به این طرف هر اتفاقی که توسط غربی ها برای مسلمانان رقم خورده در جهت نابودی مسلمین بود. به طرف زمان حاضر بر یعنی کدام کار را ما میتوانیم نام ببریم از اون زمانی که غربی ها تصمیم گرفتند بین مسلمانان تفرقه بندازن، آمدن ابتدا رفتن سراغ حکومت قاجار و حکومت قاجار را تضعیف کردن به شدت و بعد رفتن سراغ حکومت عثمانی، حکومت عثمانی را تضعیف کردن و موجب تجزیه کشور عثمانی شدن. در ادامه تضعیف حکومت قاجار آمدن ایران را تقسیم کردن به دو منطقه نفوذ در سال 1919 یعنی 1298 شمسی و بعد آمدن چندین کشور کوچک اسلامی درست کردن مانند سوریه، لبنان، فلسطین، عراق، اردن و بعد آمدن در دل این کشورهای کوچک اسلامی اسرائیل قاسم را کاشتن و بعد هم همچنان به ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی دامن زدن و بعد هم آمدن از طریق فروش سلاح به این طرفهای درگیر بدتر این آتش را شعله ورتر کردن و بعد هم نسبت به ایران آمدن این حکومت دست نشانده مانند حکومت پهلوی را روی کار آوردن و و و امثال اینها. در طول این 150 سال کدام اقدامی را ما میتوانیم از غربی ها نام ببریم که در جهت تأمین مصالح مسلمین بوده باشه؟ پس چطور میتوانیم ما اطمینان بکنیم به اینا؟ قابل یعنی هیچ عقلی اجازه یه چنین اطمینانی را نمیده. حالا فرض بفرمایید جای ما کاملا عوض میشد، یعنی قدرت دست مسلمان ها بود، مسلمان ها با غربی ها اینجور رفتار میکردن، آنگاه چه تحلیلی در مورد مسلمانان در میان غربی ها شکل میگرفت؟ نمیگفتن مسلمان ها یک قوم وحشی هستن که میخوان کسانی را که غیر مسلمانن نابود بکنن از بین ببرن؟ خیلی واضحه. همچنین به این مطلب باید توجه داشت که غربی ها حتی در مسائل علمی که اینها وامدار کشورهای اسلامی هستند هیچ وقت نگاه نمی کنن به یافته های مسلمانان. یعنی چی؟ یعنی نمیان بگن مثلا در این زمینه فلان عالم مسلمان چنین گفته. اما ماها وقتی میخوایم مقاله بنویسیم مقیدیم بگیم که فلان عالم اروپایی، فلان عالم آمریکایی، فلان نمیدونم فوقدان کجایی اینجوری گفته. چند تا هم از این منابع ارائه بدیم. این خیلی واقعا ناراحت کننده است. نشان میده که ما چقدر خودمان را در موضع ضعف میدانیم که افتخار میکنیم به این که وقتی مقاله مینویسیم آدرس خارجی بدیم و خصوصا آدرس ها را متعدد بکنیم، منابع فرانسه و منابع انگلیسی ارائه بدیم. چرا اونها این کار را نمی کنن؟ چرا اونها نمیان بگن آقا مسلمان ها ولو اینکه ما میخوام حرف مسلمان ها را رد بکنیم، مسلمان ها مثلا فلان دانشمند مسلمان، مگر ما این همه حقوقدان و اقتصاددان و نمیدونم فقیه والا مرتبه نداریم؟ چرا در میان سنی ها، در میان شیعه ها این همه زیاده؟ نمیان یه بار آدرس بدن بگن آقا مثلا آقای دکتر کاتوزیان که یه استاد حقوقدانی بوده، اینطور هم نبوده که طرفدار نظام باشه، اینطور هم نبوده که خیلی مقید به فقه باشه، اینجوری گفته. آقای دکتر کاتوزیان من به جرأت میتوانم بگم از بسیاری از حقوقدانان غربی فهمش دقیق تر بوده، دایره وسعت معلوماتش بیشتر بوده. اما شما یک کتاب پیدا نمی‌کنی، یک مقاله پیدا نمی‌کنی به کاتوزیان نسبت داده باشه، استناد داده باشه. خب این خیلی عجیبه. یعنی اونها اصلاً مسلمانان را در این حد و اندازه نمی‌دانند، در این قد و قامت نمی‌دانند که بیان وقتی مقاله می‌نویسن ارجاع بدن به یک نویسنده مسلمان الا شز و ندر.
اگر اون رو خود مسلمان بودن بیشتر اونشون حرفای موسد چی میزنه بشست.
بله، ولی ما حتی در نوشته هایی که بعضی از فضلای حوزوی ما می نویسن مقید می کنیم خودمان را به اینکه به کتاب های اونها آدرس بدیم. واقعا متأثر کننده است. البته خب اونهایی که این آدرس را میدن در خوشبینانه ترین حالت می خوان بگن که ما یک موضوعی را که دیگران مورد بحث قرار دادن میخواییم از دایره موضوع خارج نشیم. ولی من عرض میکنم که فرض میفرمایید ما از دایره موضوع خارج بشیم، خب چه اهمیتی داره؟ اونها دارن در چارچوب فرهنگ خودشان یه دیدگاهی را مطرح میکنن، نیم نگاهی هم به مسلمان ها ندارن. خیلی خب، ما هم بیایم در چارچوب فرهنگ خودمان مفاهیمی را مطرح بکنیم، نیم نگاهی هم به اونها نداشته باشیم. اگر قرار بر این است که اونها نگاه به ما نکنن و ما این کار را به عنوان ایرادی بر آنها به حساب نیاوریم، در حالی که فرهنگ اسلامی قرنها بر اونها مقدم است از نظر دستاوردهای برجسته علمی، در اون زمانی که اونها در توحش به سر می بردن مسلمانها پیشرفته ترین معلومات را داشتن، چه در علوم تجربی چه در علوم انسانی، اگر این مقدار برای اونها مشکل ساز نیست، برای ما هم باید به همین بیان مشکل ساز نباشد که آدرس ندیم. ببخشید من این جواب بدم. سلام علیکم. الو، من یه چند دقیقه دیگه درسم تمام میشه. بخشید من چهار شده اونجا
بودم. این فضایی که می فهمون رو بیشتر در فضای دانشگاهیشون ما دیدیم پا کرده.
بله،
عمدتا اساتید دانشگاه در شده، شاید در حوزه خیلی واقعا اصلا.
بله، بیشتر
هم نباشه، این کاملا در دانشگاه. بله، اتفاقا این کسانی از حوزه هایی که می فضا دامه می زن با دانشگاه معروف بودیم، اولا اون
لایه‌ای
از حوزه که دانشگاهی شده.
بله، من همین عرض میکنم، در دانشگاه اساتید حتی روحانی.
همون یه آهنگ حماسی که داشت پخش شد و اینها کلی بهشون برخورده بود و مسئول این گروه های سهیلیستی با لباس نظامی با عربی فصیح صحبت میکرد و با یه حالت در واقع احساسی و متأثر کننده مثلا گفت قرآنتون رو شما عمل نکردید، این روایت پیغمبرتون، این آیه قرآن رو گفته این کار نکنید، اما شما این کار کردید و گفت بر شما باشید همچین سخت بدری دارید.
بله، بله حسن. خب من عرضم را فکر نمی کردم اینقدر این قسمت ما متوقف بشیم. خب در این مورد عکس گرفتید آقا جان؟ در مورد این استدلال مرحوم شیخ انصاری به حدیث به توقی، یه نکته خیلی مهمی را من عرض میکنم و بحث امروز را تمام بکنیم. نکات اینجا بنویسم نقطه سوم. در کلام شیخ استناد به توقی است. ببینید درباره توقی نکته مهم اینه، در این توقی تعبیر اما الحوادث الواقعه به کار رفته. اما الحوادث الواقعه، اما الحوادث الواقعه از باب اشاره به اون سؤالی است که اسحاق ابن یعقوب از امام پرسیده. اسحاق ابن یعقوب چندین سوال پرسیده، متن سوالات در اختیار ما نیست، متن جواب امام در اختیار ماست. امام علیه السلام آمده با اما سوالات رو از هم تفکیک کرده، فرموده اما اون سوالی که در مورد فقها پرسیدی جوابش اینه، نفرموده است که دیگه اون سوال راجع به فقها چی بود. اما اون سوالی که درباره حوادث واقعه پرسیدی جوابش اینه. خب طبیعیه که امام دیگه نباید سوال تکرار بکنه، چون سوال برای خود سوال کننده که معلومه، فقط باید جواب را بیان کند. اما چون متن سوالات به دست ما نرسیده، ما دچار ابهام در برداشت از این توقیق شدیم. خب حالا من میخوام یه تحلیل کوتاه و نسبتاً گویایی در مورد حوادث واقعه عرض بکنم که بتوانه تایید کننده استدلال مرحوم شیخ انصاری باشه. اما الحوادث الواقعه دو احتمال درش وجود داره. احتمال اول، منظور حکم حوادث واقعه است. احتمال دوم، منظور مدیریت حوادث واقعه است. عرض میکنم که احتمال اول به شدت ضعیفه. چرا؟ زیرا رجوع به عالمان دینی برای پی بردن به احکام مسئله کاملا واضح و آشکاری بوده از عصر امام باقر علیه السلام. امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا که در زمان امام رضا دیگه خیلی مسئله آشکارتر شد، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، در طول مدت این ائمه این مسئله از واضحات شمرده می شده که برای یافتن حکم شرعی یک حادثه ای باید مراجعه کرد به فقیه جامع شرایط. این که امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش دستور میدهد، میفرماید اجلس فی المسجد و افتی للناس، در مسجد بنشین برای مردم فتوا بده، من دوست دارم شبیه تو را در میان یاران خودم ببینم. معناش چیه؟ معناش اینه که مردم به طور طبیعی مراجعه میکردن به عالم دینی. در روایت های فراوان این عرف اصلا در میان همه مسلمان ها بوده. در روایت دارد امام صادق علیه السلام یه گوشه نشسته بود تو مسجد و ربیعه یکی از علمای اهل سنت در زمان امام صادق، یه گوشه دیگری نشسته بود، مردم دور ربیعه جمع شده بودن، از ربیعه سوال می‌پرسیدن. یه نفر آمد سوالی پرسید، ربیعه جواب داد، این آقا گفت اهو فی عنقک، گفت به گردن توه، اگر این جواب غلط باشه. ربیعه ساکت شد، حرفی نزد. لحظاتی گذشت، دیگرانی سوال کردند، باز اون نفر قبلی سوال خودش را تکرار کرد، ربیعه همان جواب را داد. مجدداً این سوال کننده گفت اهو فی عنقک، به گردن توست، یعنی تو میپذیری که اگر جوابی که دادی خطا باشه گناهش به گردن تو باشه؟ ربیعه باز ساکت شد. امام صادق علیه السلام که با فاصله نشسته بود فرمود هو فی عنقه، قال او لم یقل، گفت برگردن اوست ضمانت این درستی این جواب، چه بگوید چه نگوید. خب معنای این سخن چیه؟
پاسخ بده هر چه پاسخ بده.
نه یعنی چه بگوید برگردن من است چه نگوید. آره آره،
همین که
خودش در خب من میخوام بگم که ببینید این دلالت بر چی میکنه. دلالت بر این میکنه که مراجعه به نزد علما یک امر شناخته شده ای بوده است. خیلی خوب، در چنین فضایی
این که اسحاق ابن یعقوب بیاد توسط نایب خاص امام زمان سوال بکند از آن حضرت که ما برای یافتن پاسخ سوالات شرعی خودمان به کی مراجعه بکنیم، خیلی خیلی بعیده. یا آقا از 100 سال پیش این مسئله واضح بوده، این که دیگه نیاز پرسیدن نداره. خب بنابراین باقی میموند احتمال دوم. احتمال دوم است که خیلی احتمال قوی است، مدیریت حوادث واقعه. من مثال میزنم تو اینطور مواردی، عرض میکنم شما ببینید الان همین مسئله مذاکره با آمریکا یکی از حوادث واقعه است. ببینید چقدر مسئله پیچیده است. همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، بعد از این صحبت‌های رهبری، بعد از رفتن نماینده ایران، بعد از اینکه رفتن عمان، بعد از اینکه رفتن ایتالیا، بعد از تمام این حرفا، به قول طلبا بعد اللتی یا ولتی، همین الانی که در این عصر انفجار اطلاعات ما داریم گفتگو میکنیم، دو تا تحلیل وجود داره. بعضیا میگن رهبری تحت فشار اجازه داده، بعضیا میگن نه رهبری تحت فشار نیست، واقعا نظر خود ایشان همین است که باید این کار رو کرد. بعضیا میگن آه رهبری در موقعیتی مانند حکمیت در عصر امیرالمومنین علیه السلام قرار گرفته، بعضی دیگر میگن نه اینطور نیست. خب ببینید چقدر مسئله میتواند حتی در عصر حاضر پیچیده باشد. بنابراین مدیریت حوادث واقعه به مراتب کار دشواری است نسبت به بیان احکام شرعی، و سزاوار همین مطلب سوال بشه، یعنی از امام سوال بشه که وقتی شما در دسترس ما نیستید که به عنوان امام معصوم بیاییم خدمت شما برسیم، خاطرمان جمع باشه که وقتی شما میفرمایید راجع به این مسئله چنین عکس العملی نشان بدهید، قطعا آنچه میگویید حق است. وقتی شما در دسترس ما نیستید که به جواب حقانی شما در خصوص مدیریت حوادث واقعه برسیم چه کنیم؟ حضرت میفرماید مراجعه کنید به روات حدیث ما. بعد هم تعبیر فإنهم حجتی علیکم، این که اونا حجت منند بر شما، این که حضرت حجت بودن آنها رو به خودش نسبت میده، میگه حجت من امام معصومند، حجت من امام معصومند، نمیفرماید اونها چون عالم دینیان حجت خدا هستن بر شما، چون حکم خدا را دارن میگن نه حکم من را. میفرماد حجت منند بر شما، یعنی حکم من را دارن به شما منتقل میکنن. این هم شاهد دیگری است برای این که مراد مدیریت حوادث واقع است. بله
این ربات حدیث را اگر فکر میکنم یک بار مصداقی بررسی میشه اصلا معلوم میشه که چه کسانی جز راویان حوادث.
بله ربات حدیث ما توی بعضی از بحث‌ها این را مطرح کردیم، حالا توی اون چیزم انشاءالله اون بحث تکل ولایم اگر برسیم انشاءالله، یعنی خواهیم رسید به یاری خدا خواهیم بود که روات حدیث یک عنوان مشیره، یک عنوان مشیر است و بر اساس قاعده تناسب حکم و موضوع اختصاص دارد به کسانی که توان مدیریت حوادث واقعه را داشته باشند، و الا ارجاع دادن به کسانی که فقط روایت می کنند قطعا نه تنها تأمین کننده مصلحت نیست بلکه مخرب هم هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه.